أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان بیع صرف، گذشته از اون شرایط عامه، یه شرط خاصی مطرح است و اون لزوم قبض در مجلس است، به طوری که قبض برای عقود دیگر در مرحله دوم قرار دارد، برای عقد صرف در مرحله اول. بیان ذالک این است که عقدهای متعارف دو مرحله دارد. مرحله اول مرحله بیع و عقد، یعنی تملیک، تملک، تبادل مالی است که ملکیت حاصل می شود. مقام ثانی مقام وفای به این تملیک است، یعنی اگر مسئله بیع تو و اشتری تو که بایع و مشتری مطرح میکنن به این معناست که بایع کالا را منتقل کرد و مشتری ثمن را منتقل کرد، این نصاب مقام اول تأمین شده است. مقام ثانی مقام اوفو بالعقود است، یعنی عقدی را که بستید وفا کنید. اونگاه قبض و اقباض تو مقام وفا قرار میگیرد، مقام تسلیم. بیعت و اشتریت در مقام اصل بیع است. این حکم عقدهای متعارف. اما در خصوص عقد صرف، نظیر عقد هبه، تا قبض نشه ملکیت حاصل نمیشه. بنابراین قبض در مسئله هبه، قبض در مسئله عقد صرف بیع صرف تو مرحله اول قرار میگیرد تقریبا، نه در مرحله ثانی. اگر این چنین است، وقتی قبض نشد ملکیت حاصل نمیشود، لکن محدود است. در زمانی که در مجلس هستم، شاید حکم صرف با حکم هبه از این جهت هم فرق بکنند. مادامی که بایع و مشتری در مجلس عقد هستم، باید قبض حاصل بشود. و منظور از مجلس عقد اون هیئت عقد است، نه اون مکانی که درش عقد کردن یا زمانی که درش عقد کردن. نه اسم مکان معیار است، نه اسم زمان. این مجلس نه اسم زمان است یعنی محل جلوس، نه اسم مکان است یعنی محل جلوس، بلکه اون هیئت بیعی باید محفوظ باشه. بنابراین اگر اینها یک ساعت هم با هم حرکت کنن، تو اتومبیل هم باشن حرکت کنن، مادامی که هیئت عقدی اینها به هم نخورده است، می توانن قبض بکنن. پس این مجلس نه اسم زمان است، نه اسم مکان، بلکه هیئت عقدی مراد است. تا این هیئت عقدی باقی است می توانن قبض بکنن. این یکی. و منظور از هیئت عقدی هم همونطور که تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید، این نیست که اصلا هیئت عوض نشود، بلکه منظور این است که از اون هیئت دورتر نشوند. ولی اگر نزدیکتر شدن عیب ندارد، یعنی اگر قبلا در جایی که نشسته بودن و عقد را انشاء کردن فاصله اونها 2 متر بود، الان کمی نزدیکتر شدن فاصله 1 متر شد، باز هیئت محفوظ است. زیرا این را نمیگن به هم خورد، بلکه نزدیکتر شد. پس منظور این نیست که اصلا هیچ تکون نخورن، منظور است که از یکدیگر فاصله بیشتری نگیرن. تا این هیئت هست باید قبض حاصل بشود. منتها اگر تفرقه حاصل شد، یعنی این هیئت عقدی به هم خورد، دیگه ملکیت حاصل نمیشود، عقد صرف یا عقدی که قبض در شرط است باطل میشه. بخش وسیعی از این مطلب را به باب خیار مجلس ارجاع دادن، که در خیار مجلس مادامی که طرفین هیئت عقدی اینها محفوظ باشد خیار هست، و اگر هیئت عقدی اینها به آسیب دید به هم خورد خیار مجلس از بین میره. لذا بسیار از مباحثی که مربوط به تفرقه و انقضای عقد یا بطلان عقد به وسیله تفرقه است، ارجاع میدن میگن کما مر فی خیار المجلس. منتها یه تفاوت فقهی بین خیار مجلس و مسئله قبض در باب صرف است، و اون تفاوت این است که در جریان خیار مجلس اگر طرفین رو مجبور کنن به تفرق، آیا خیار ساقط می شود یا نمی شود؟ یعنی دست کسی رو گرفتن یا دوباره کسی میخواست بره این در رو بستن، این ناچار شد که همراه اون نره از در دیگر بره، این تفرق قهری حاصل شد، به اختیار اینها نبود، آیا خیار مجلس ساقط می شود یا نه؟ اونجا مطرح شد که جوابش عرض بکن. اینجا هم اگر چونچه هیئت عقدی اینها آسیب دید روی علل قهری نه رو اختیار، آیا بعدن بخوان قبض بکنن قبض اقباض حاصل بشود، این معامله صحیح است یا باطل؟ فرق اساسی که بین مسئله لزوم قبض در مجلس در عقد صرف و بقای خیار مجلس به اون هیئت به تداوم هیئت قراردادی هست این است که در اینجا عنوان قبض است. فرمود به این که مادامی که قبض حاصل شد این معامله صحیح است، اگر قبض حاصل نشده باشد معامله صحیح نیست. این مطلق است، اهم از قهری و اختیاری. ولی در باب خیار مجلس اونجا سخن از تفرقه و امثال تفرقه نیست، سخن از تفرق است، افتراق. البیعانه بالخیار مالم یفترقا، این مالم یفترقا نشون میداد که غایت انقضای خیار عمد خیار افتراق است. افتراق یه فعل اختیاری است. پس اگر طبق علل قهری عهد و طرفین از مجلس فاصله گرفت یا هر دو طرف فاصله گرفت، این دلیل نیست که خیار مجلس ساقط است، و اگر شک کردیم جا برای استصحاب هست. چرا؟ چون پایان خیار مجلس افتراق است که یک فعل اختیاری است. البیعانه بالخیار حتی یفترقا. اما اگر دست کسی رو گرفتن بیرون بردن، این که دیگه افتراق نیست. اما در مسئله خیار، در مسئله قبض این چنین نیست. مسئله قبض دائر مدار تحقق قبض و عدم تحقق قبض در مجلس عقد است. حالا عدم تحقق قبض در مجلس خواه به عامل اختیاری باشد خواه به عامل غیر اختیاری. بنابراین این فرق بین مسئله فی المجلسی که در بیع صرف هست با حتی البیعانه بالخیار ما لم یفترقای که در مسئله خیار مجلس هست باقی است. خب فتحصل که قبض در همه معاملات تو مرحله ثانی قرار دارد، یعنی در مرحله وفا قرار دارد نه در مرحله اصل عقد، ولی در بیع صرف تو مسئله عقد قرار دارد، یعنی ملکیت حاصل نمی شود. نه ملکیت حاصل شده را شما باید وفا کنید. چون حتی یفترقا ظاهر استناد فعل به طرف اینه که اختیاری بشه که میگن افترق زیدون ان عمر، یه وقت میگن حتی یتحقق الفراق، بل اون اهم از اختیار و استرار است. اما بگن تا اینکه از یکدیگر جدا بشوند، این اسناد افتراق به طرفین، اسنادش ظاهرش اختیار دیگه. اگه یه عاملی پیدا شد، قهری دست کسی رو گرفت از فاز مجلس بیرون برد، این افتراق حاصل نیست. مفارقت فراق و جدایی هست، ولی اون معیار حکم نبود. خب حالا مطلب دیگه این که اگر چنون چه شخص خودش بخواد قبض بکند، قبض نکرد، وکیل گرفت، نائب گرفت که وکیل یا نائب او از طرف او قبض بکنه، اینم کافی است. چون در همه موارد این در عقلا فعل اهم از مباشرت و تسبیب، یک تسبیبم اهم از توکیل و استنابه، دو در همه موارد میگن قبض کرد حاصل شد. یه وقت شخص خودش این کار انجام میدهد، یه وقت وکیل میگیرد، یه وقت نائب میگیرد. خود اصل عقد همینطوره. اگر اصل عقد رو خود شخص انجام داد، به ایتو و اشتریتو رو، این بالمباشره است. اگر نائب گرفت، وکیل گرفت یا نائب گرفت، از فعل نائب فعل منوب ان هست، فعل و قول وکیل قول و فعل موکل هست. اصل بی اگر اهم از مباشرت به تسبیب هست، قبض هم که متمم اون نقل و انتقال است، او هم اهم از مباشرت به تسبیب است. منتها در مسئله وکالت و در مسئله نیابت یه فرقی است که گاهی ممکن است در بعضی از امور شبهه ایجاد کند. اگر هیچ فرقی بین توکیل و استنابه نبود، دو تا لفظ بود، یه واقعیت رو میخواست بفهمونه، خب هیچ فرق دیگه نیست تا ما بگیم چه فرق است بین توکیل و بین استنابه. اما اگر خواستیم این فرق رو بپذیریم که در مسئله وکالت فعل وکیل به منزله فعل موکل است، ولی در مسئله استنابه خود نائب، خود این شخص به منزله منوب ان است. اگر یک کسی رو در جای دعوت کردن، وکیل اون آقا بره اونجا، این کافی نیست، اما نائب آقا بر اونجا کافی است. این میگن نماینده اوست، نائب اوست. چون در مسئله استنابه شخص جای شخص می نشیند، در مسئله وکالت فعل جای فعل می نشیند، یا قول جای قول می نشیند. به جای اینکه موکل بگوید به تو و اشتریتو، وکیل میگوید به تو و اشتریتو. اگر این فر را نپذیرفتیم، خب دیگه چه بگیم وکالت، چه بگیم نیابت، فرقی نمی کند در همه موارد. در مسئله تفویض همینطور است، وکیل مفوض رو در مسئله مفوض که گفتن وکیل اقسامی دارد، کل کارهایی که این شخص انجام میدهد در همه شؤون، حتی در فسخ کردن، حتی در امضا کردن، این در وکیل مفوض که قسم سوم است کار موکل انجام میده. اما این سعه و زیغ اقسام سگانه توکیل به لحاظ سعه و زیغ اقسام فعل و قول است که آیا قول موکل، قول وکیل در هر سه قسم به جای قول موکل است یا بس. فعل وکیل در همه اقسام به منزله فعل موکل است یا بس. یعنی وکیل گفتن این عقد محل خیار دارد، آیا چون حالا وکیل هست اگه موکل نخواهد خیار اعمال بکند، وکیل اعمال کرده است کافیست یا نه؟ اگر وکیل وکیل مفوض باشد، او در اصل بی، در داشتن خیار، در فسخ، در تبعیض، در همه موارد کار موکل میتونه انجام بده، نه اینکه در وکیل مفوض وکیل جای موکل می نشیند. در اقسام سگانه توکیل که بالاترینش موکل مفوض است، سعه و زیغ به لحاظ اقوال و افعال است. آیا جمیع اقوال این شخص به منزل اقوال موکل است؟ آیا جمیع افعال این شخص منزل جمیع افعال موکل است؟ سعه و زیغش فرق میکند در وکیل مفوض میکن بله. اما اصلا، یعنی اصلا در حوزه وکالت شخص وکیل جای موکل نمی نشیند. اگر بنا شد که یک کسی رو دعوت کردن در جایی، این بره کافی نیست. افرادی رو بخوان به عنوان اجلال، تکریم، نکوداشت یک کسی رو دعوت کردن، یا آقا خودش فرصت نداره نائب میفرسته، خب درسته، نماینده میفرسته درسته، اما وکیل به وکیل آقا بره اونجا پیش عرف کافی نیست. چون وکیل اقوال او و افعال او به منزله اقوال و افعال موکل است، اما خود او به منزله او نیست. این شبه باعث شد که مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه و بعضی از مشایخ و بزرگان فقهی رو این زمینه شبهی داشته باشند که ما باید مسئله نیابت حل کنیم. در نیابت نائب به جای من و انت میشیند. اگر نائب به جای من و انت میشیند، نه فعل نائب به منزله فعل من و انت باشد، بلکه خود نائب به منزله من و انت هست. اگر یک کسی داره نماز اجاری بخونه، نماز قضای میتی رو یک شخصی اجیر شد بخونه، خب این نماز قضایی که این شخص عجیب داره میخونه، این که وکیل اونیست، که این نائب اوست. اگر گفتیم در نیابت فعل منزله فعل است، میشه به این آقا اقتدا کرد. چرا؟ برای اینکه این شخص که داره نماز ظهر رو از طرف اون متوفا میخونه، این نماز ظهر این چهار رکعت این به منزله نماز چارکتی اون شخص است، خب میشه بهش اقتدا کرد. اما اگر گفتیم به این که خیر، فاعل نائب به منزله من و ان هست، این شخص منزله این شخص است، پس این شخص به منزله مرده است، به مرده نمیشه اقتدا کرد. اگر کسی نظرش این بود که نائب به منزله من و ان هست، نه کار نائب به منزله کار من رو به ان، اون وقت در مسئله نیابت این شخص منزله مرده است. چون به منزله مرده است، به مرده نمیشه اقتدا کرد. این اختلاف در مسئله اقتدا کردن به امام جماعتی که نماز او غذای از میت است. یه وقت است نماز او قضای واجب از خودشه، میشه با اقتدا کرد. نماز او قضای از میت است، این شبهه رو دارد. اگر چنون که در نیابت تنزیل فاعل منزله فاعل باشد، شخص منزله شخص باشد، اقتدا کردن به اجیر مشکل است. اما اگر نیابت هم مثل وکالت تنزیل فعل منزله فعل باشد، این اقتدایب ندارد. خب بنابراین چه در مسئله وکالت، چه در مسئله شخص نائب باشه یا وکیل باشه، قبض بکند کافی است. مثل اینکه چه نائب باشه چه وکیل باشه بخواهد عقد بکنه کافی است، خب قبضم کافی است. مسئله بعدی که مرحوم شهید مرحوم محقق رضوان الله مطرح کردن این است که ایشون می‌فرمان به این که اگر بعضی از کالا قبض بشه و بعضی از کالا قبض نشه حکمش چیه؟ آیا کلن باطل است؟ آیا کلن صحیح است؟ آیا بعضن صحیح است و بعضن باطل؟ اگر بعضن صحیح بود و بعضن باطل، آیا خیار تبعی صفقه است یا نه؟ فرمایش مرحوم محقق اینه. بعض این که فرمود از ثالث از صرف و هو بیع الاسمان بر اسمان و یشترط فی صحت بیع اسمان زائدن علی ربویات التقابض فی المجلس فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف علی الاشهر، بلکه معلوم شد که علی الاشهر نیست، بالاتر از اشهر بل مشهور است، اونگاه این فرق رو مطرح می فرماین. ولو قبض البعض صح فی ما قبض یا قبض البعض صح فی ما قبض حسب، ولو فارغ المجلس مستحبینه لم یبطل. اگر در بیع صرف این دراهم و دناری که با هم معامله کردن یه قسمتش رو گرفتن یه قسمتش رو نگرفتن، این یه قسمتش الان گرفتن یه قسمتش هم یه ساعت بعد کمتر دارن با هم راه میرن گرفتن، اون خب صحیح است، این کلن در مجلس گرفته شد. و منظور از افتراق این نیست که اسم زمانشون عوض بشه یا اسم مکانشون عوض بشه، بلکه اون هیئت بیعی نباید عوض بشه. اگر اسم مجلس معنی اسم زمان باشه، مجلس اسم مکان باشه، اینا به هم بخوره ولی هیئت افتراق بیعی به هم نخوره، این محفوظه. پس مادامی که در صحابت یکدیگر هستن این قبض محقق بشه کافی است. اگر بعضی رو قبض کردن بعضی رو قبض نکردن خب چیه؟ کلن باطل است یا بعضن باطل است؟ ایشون فرمایشون اینه که اگر بعضی رو قبض کرد بعضی رو قبض نکرد، اون مقداری که قبض کرد صحیح است، اون مقداری که قبض نکرد باطله. یعنی اگر چون چه 20 درهم داد و 5 دینار گرفت به کمتر یا کمتر و بیشتر، هر اندازه که قبض اقباض شد معامل نسبت به اونا صحیح هست، هر اندازه که قبض اقباض نشد معامل نسبت به اونا باطل. خب این تبعیض آسیبی نمیرسه، نمیشد گفت که شما چگونه این تبعیض رو روا میدارید. ملازمه شده که ما وقع لم یقصد ما قصده لم یقع، این منافات دارد. این پاسخش تو همون مسئله تبعوضی در بیر ملاحظه فرمودید که این در حقیقت منحل می شود به چند بی. یه وقت از یک کارهای بسیطی است مثل یک تنگ بلورین که این قابل تقسیم نیست که ما بگیم حالا اگه بین دو نفر شریک بود بگیم خب سهم او درست است سهم او درست نیست، برای اینکه قابل تقسیم نیست قابل شکستن نیست. اما یه وقت است که دو تکه فرش است، اینا شریکن، یک شریک حاضر شد یک شریک حاضر نشد، خب اینجا تفکیک اب ندارد. اما یه ظرف رو که نمیشه شکند که بگیم نصفش صحیح است نصفش صحیح نیست، اونجایی که تبعیض راه دارد تفریق راه دارد تفکیک راه دارد اونجا جای تبعوض است. این منحل می شود به چند عقد. وقتی منحل شد به چند عقد، هر عقدی برابر قصد خودش واقع می شود. این عقد که واقع شد چون مقصود بود، اون عقد مشکل داشت واقع نشد و صحیح نیست. این مال تبعوض. اصل تبعوض گاهی مشکل در معقود علیه هست، گاهی مشکل در عاقد هست، گاهی مشکل در عاقد و معقود علیه نیست، تو خود عقد یک مشکلی پیش می آید. فهاهونا امورون سلاسه، اونجا که مشکل در معقود علیه باشد، مثل اینکه شات و خنزیر را فروخت یا شیره انگور را با شراب فروخت، خود این معقود علیه مشکل دارد. بعضی حلال است بعضی حرام، بعضی نجس است بعضی طاهر، خود اون معقود علیه اون مبی مشکل دارد، که در حقیقت جمع کرد بین ما یملک و ما لا یملک، مثل شات و خنزیر یا سرکه و شراب و مانند آن. یه وقت است مشکل در عاقد است نه در معقود علیه، مثل کسی اشتباهاً مال خودش رو با مال دیگری با هم داره میفروشه یا عمدن، این جمع کرده بین ما یملک و ما لا یملک، نه بین ما یملک و ما لا یملک که قسم اول است. هر دو ملکن طیب و طاهرن، منتها این شخص مشکل دارد، این مالک نیست. فرش مملوک هست، حلال هست، ملک کسی هست، ولی این فروشنده مالک نیست. اما اونجا که بین شراب و سرکه جمع میکند میفروشد، یکی ما یملک است یکی ما لا یملک، ولی در دو تکه فرشی که یکی مال اوست یکی مال دیگری، این یکی ما یملک است یکی ما لا یملک، یعنی مشکل در مالک است، او مالک نیست، وگرنه فرش حلال است و ملک است. اینجا هم جای خیار طبع و صفقه است، یعنی اگر هر دو تکه فرش رو فروخت، یکی مال او بود یکی مال دیگری، چون مال دیگری به فضولی میشه، اگر اون شه مالک اجازه نداد، این معامله نسبت اون فرش او صحیح است، نسبت فرش دیگر باطل. اما در مقام قبض که بعضی از دراهم یا دناری را قبض کردن و بعضی قبض نشد، نه مشکل در معقود علیه هست نه مشکل در عاقد، بلکه مشکل در خصوصیت خود عقد است، یعنی عقد صرف این خصیصه را دارد که مشروط به قبض است، وگرنه کالا حلال است یک، مال مالک هم هست دو، نه معقود علیه مشکل ملکیت دارد نه عاقد مشکل مالکیت، هم این مالک است هم اون کالا مملوک، منتها عقد مشکل دارد، چون عقد صرف مشروط به قبض است، اینجا قبض حاصل نشده. خب فرق نمی کند چه شرط عقد حاصل نشده باشد، چه شرط عاقد حاصل نشده باشد، چه شرط معقود علیه حاصل نشده باشد، بالاخره این بیع تبعیض پذیره. تبعیض به عهد انهای ثلاثه است در این امور سگانه. خب اینی که محقق رضوان الله علیه فرمودن به این که صح فی ما قبض ولا یصح فی ما لم یقبض، برای اینکه این عقد منحل می شود، یک، وقتی منحل شد کلون به حالهی به حیالهی، این دو، اون مقداری که قبض شده است ارکان سگانه درش هست، یعنی معقود علیه و عاقد و عقد، هر سه شرایطش درست است، معامله صحیحه. اون مقداری که قبض نشده است، گرچه معقود علیه مملوک است، عاقد مالک است، ولی عقد فاقد شرط شد نسبت به او، این معامله باطل است. این راه. حالا این میشه تبعیض. اینا طرفین رو کل معامله کردن. الان بعض درآمد و خیار تبعای صفقه ای که در کتاب بی مطرح شد که اگر جمع بشه بین ما یملک و ما لا یملک، این یک، یا جمع بشه بین ما یملک و ما لا یملک، دو، در هر دو صورت خیار تبعای صفقه بود، یعنی اگر چونچه مشتری فهمید که این یکی سرکه است، اون یکی شراب، خب خیار تبعای صفقه دارد و معامله میتونه به هم بزنه، نمیتونه نسبت به کل امضا بکنه. یا فهمید که این دو تکه فرش یکی مال اوست یکی مال دیگری، خیار تبعای صفقه دارد. اینجا اگر معلوم شد که این دراهم و دناریلی که معامله شد یه مقدار قبض شد یه مقدار قبض نشد، و مقداری که قبض نشد و مجلس هم گذشت از هیئت قرارداد بیعی فاصله گرفتن و مجلس گذشت، این شخص میگه من کل 10 درهم رو میخواستم به این صراف میگه، اکنون که معامله اینقدر باطل شد من این معامله نفس بکنم. این خیار تبعی صفقه است. خیار تبعی صفقه چه در صورت اول چه در صورت دوم هست، در صورت سوم هست. یعنی اونجا که مشکل مال معقود علیه باشه خیار تبعی صفقه است که بین خنزیر و شات جمع بکنه، یا اونجا که مشکل در مالک است جمع بین ما یملک و ما لا یملک، یکی عقد صحیح است که عقد فضولی، بازم خیار تبعی صفقه است. یا نه مشکل در عقد باشد که واجد شرط قبض نباشد، خیار تبعی صفقه است. در مسئله خیار تبعی صفقه تو کتاب، تو بحث خیار تبعی صفقه تو کتاب بیع هم مراجعه فرمودید، اونجا هم حالاتی دارد. یه وقت است که طرفین عالمن آمدن اقدام میکنن، دیگه خیار نیست، معامله از اول نسبت به او باطل نسبت به این صحیح، جابر خیار نیست. طرفین هم بایه میدونه که این تک فرش مال دیگری است، هم مشتری عالمن و آمدن این مال باخته است، مال سرقتی است، داره میخرد، دیگه نمیتونه بگه من اون یکی رو قبول دارم یکی رو قبول ندارم. که مثل کسی اقدام بکنه بر خرید یک مبیعه که عیب دارد، خب اگر چونچه آل من آمدن یک معیبی رو میبینه عیب داره داره میخره، بعد یه خیار عیب ندارد که. یا در مسئله قبل میدونه که قیمت سوقیه قیمت رایج اینه، این آقا داره گیرون میگه، آل من آمدن به این که آقا داره گیرون میگه و میدونه که این مقبون شده، خب احتیاج داره ضرورت داره مسافر از سر راه داره میخره، این بعد خیار قبل ندارد که. خیار قبل مال جاست که ندونه قیمت چقدره، ندونه که قیمت سوقیه کمتر از اینه. در جایی که خود مشتری عالمن آمدن اقدام میکنه در خرید چیزی که عیب داره، در خرید کالایی که بیش از قیمت کذا دارن میفروشن، دیگه خیار ندارد که. در خیال تبعی صفقه میدونی این مال باخته است، این مال سرقتی است، این نمیتونه بگه که من حالا یکی رو قبول دارم یکی رو قبول ندارم، خیال نداره. این مال باخته رو باید به صاحبش برگردونه، بقیه رو حتما باید داشته باشه، حق به هم زدن معامله نداره. فروشنده و خریدار اگر هر دو میدانن که اینجا معقود و علیه مشکل داره یا عاقد مشکل داره، هیچ کدوم خیار تبعی صفقه نداره. اگر هر دو عالم نیستن، یکیشون عالم است یکیشون عالم نیست، اونی که عالم است خیار تبعی صفقه ندارد، اونی که جاهل است خیار تبعی صفقه دارد. و اگر هر دو جاهل بودن هر دو خیار تفاوض دارن. فهاهونا امور اربعه، صورت اولا اینه که هر دو عالم باشن، هیچ کدوم خیار تفاوض صفقه ندارن. صورت دوم اینه که هر دو جاهل باشن هر دو خیار تفاوض صفقه دارن. صورت سوم اینه که بایه جاهل است و مشتری عالم، بایه خیار تفاوض صفقه دارد دون مشتری. صورت چهارم به عکس است. در مسئله اونجایی که مشکل در معقود علیه باشد یا مشکل در عاقد باشد این امور هست، منتها اگر در عاقد باشد خود عاقد بر اساس سهو و غفلت ممکن این کار رو بکنه. در مقام ما هم به شرحی زن در مقام ما که مشکل در معقود علیه نیست، در عاقد نیست، بلکه در عقد است. اگر طرفین می‌دونن که شرط صحت عقد صرف قبض فعل مجلس است و اینا قبض نکرده دارن میرن، یه مقدار رو دادن یه مقدار رو گفتن بعد میدیم، خب هیچ کدوم خیال تبعه صفقه ندارن. اون مقداری که دادن معامله صحیح است، اون مقداری که ندادن معامله باطل است. هیچ کدوم حق نداره معامله رو به هم بزنن، فقط نسبت به بعض صحیح است و لازم. اما اگر یکی میدونه که شرط صحت قبض است، دیگری نمیدونه، اونی که نمیدونه به خیال میکنه صرف نقدین هم همانند کالای دیگه هستن، ممکنه که یه مقدار رو الان بگیره یه مقدار رو یه ساعت بعد بگیره، او خیار تبعه صفقه داره. پس هاهونا هم امورون اربعه. اگه هر دو میدانن که هیچ کدوم خیار تبعه صفقه ندارن، هر دو جاهلن که هر دو خیار تبعه صفقه دارن، اگر بایه میدونه مشتری نمیدونه، مشتری خیار تبعه صفقه داره، و اگر به عکس شد احکام عکس است. این خیار تبعه صفقه در همه امور ظاهر است، برای اینکه عقد منحل بشود. خب این برابر اصول اولیه و قواعد اولیه است که هم مسئله اون دو مسئله حل میشه، یعنی اونجا که مشکل در معقود علیه هست یا اونجا که مشکل در عاقد است حل میشه. مقام ما هم کذلک. در خصوص مقام ما یه روایتی است که این بزرگان فقهی به این روایت اشاره کردن، ببینیم که این روایت مانع این حرف است یا مانع این حرف نیست. اگر روایت مانع این حرف بود، معناش این است که قبض البعض به منزله قبض کل است. ما گفتیم برابر قاعده، قبض بعض باعث صحت بعض است و بطلان بعض دیگر. اگر این روایت برخلاف قاعده دلالت کرد بر این که قبض بعض کافی است، معناش این است که در مسئله بیع صرف که گفتن قبض شرط است، قبض جمیع کالا لازم نیست، قبض جمیع ثمن لازم نیست، قبض بعض ثمن یا بعض مبیع هم کافی است. اون روایت در باب دو از ابواب صرف است، وسائل جلد 18 صفحه 169. در صفحه 169 روایت 9 از باب دوم، باب دوم صفحه 167 است. این روایت 9 در صفحه 169 قرار دارد. و اون این است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل بکند عن صفوان عن ابن مسکان عن الحلبی و ابن ابی عمیر و عن حماد عن الحلبی، این مشکل سندی ندارد. ببینیم دلالتش تام است یا نه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نبتاء من رجلین به دینارین. این معامله صرفی کرده، چیزی رو مثلا دراهمی داده و دینار گرفته، یا دراهمی رو داده به دینار گرفته، یا دراهمی رو فروخته به دینار به دینارین، دراهمی رو خریده به دینارین، فرق نمی کند در این جهت. دینار رو بخره به درهم یا درهم رو بخره به دینار. ان رجل نبتا یعنی اشترا من رجلین به دینار واحدتین به نصفهی بیعن و به نصفهی ورقن. این بیعن یعنی کالا بده به نصفش ورق درهم بده یا نصفش دینار بده. اینه که مرحوم صاحب جوان فرمود که شما میخواید به این روایت استدلال کنی، اصلا معلوم نیست، مربوط به بحث ماست. خود این سوال رو درست دقت فرمایید. ان رجل ابتاع من رجل به دینار واحدتن به نصفهی بیعن و به نصفهی ورقا. یعنی چی؟ یعنی چه ارتباطی مسئله ما دارد؟ مسئله ما اینه که درهم داد و دینار گرفت، درهمی رو با دینار یا دیناری رو به درهم معامله کرد، یک. بعضش گرفت بعضش نگرفت، دو. از هم جدا شدن، سه. آیا این معامله باطل است را اصلا یا نه؟ این چهار. اینجا که شما می افت خود این روایت معنا کنید، یعنی چی؟ این چه ارتباط معنا داره که این اولین اشکالی که مرحوم صاحب جوان دارد این است که اصلا معلوم است مربوط به ما با ما باشه که این که نمیگوید که درهمی رو با دینار یا دینار رو با درهم معامله کرد، نصفش گرفت نصفش نگرفت که. خب هر جوری که شما بخواید معنا کنید ارتباطی مسئله ما ندارد. حالا ملاحظه فرمایید، ان رجل ابتاع من رجل به دینار و اخذ به نصفه بیعن و به نصفه ورقا قال لا بأس. از همون عیب ندارد. این عیب ندارد یعنی چی؟ یعنی قبض شرط نیست، یا قبض شرط است، قبض البعض به منزله قبض الکل است. شما اول باید ثابت کنید که این در محور محل بحث ما وارد شده است، بعد هم این چگونه میتواند در برابر همه اون روایاتی که بگوید قبض مبی شرطه. قبض مبی یعنی تمام مبی دیگه، قبض ثمن شرط است یعنی تمام ثمن دیگه. قبض بعض به منزله قبض کل باشد یه تعبد جدید میخواد. فرمود قال لا بأس. و سألتو هل یصلحو ان یأخذ به نصفه ورقا او بیعا و یترک نصفه حتی یأتی بعدو فیأخذ به ورقا او بیعا. من از حضرت سوال کردم که آیا میشه به نصف این یه ورق بگیره، یعنی ولیذب احدکم به ورقکم هذه که در سوره مبارکه کهف است. ورق ظاهرا یعنی همون دینار دیگه. آیا میتواند این کار بکند و یترک نصفه و نصفشو نگیره رها کنه بگه من بعد میام؟ فیأخذ بهی ورقا او بیعا. حضرت ما احبو ان اترک منهو شیئا حتی آخذهو جمیعا. من دوست ندارم تبعیض را، اگر من باشم کل معامل رو یک جا میگیریم دیگه، دیگه تبعیض روا نمیداریم. شما هم این کار را نکنید. خب این لا احبو دلیل نیست این که باطل است. بر فرض که دلیل نباشه ظهوری در حرمت ندارد. مثلا اون ادله‌ای که میگوید باز قبض بشه ممکنه به قرینه این هم برای کراهت بشه. اما اصلا شما این روایت معنا کنید مربوط بحث ما هست یا نیست؟ این روایت یعنی چی؟ کار به مسئله قبض بعض و عدم قبض بعض ندارد. این اشکال اول مرحوم صاحب جواهر است. بعد می فرمان به این که اگر حضرت فرمود صحیح است، ناظر به این است که مجموع من حیث المجموع صحیح است نه جمیع. بله این عقد صحیح است دیگر. عقد اگر باطل باشد نسبت به جمیع اجزا باطل است. این مجموع من حیث المجموع صحیح است، صحت مجموع به صحت بعضم حاصل می شود. بنابراین خود این روایت اولین اشکالی که برش وارد است اینه که شما این رو معنا کنید ببینید که با صورت مسئله ما مطابق است یا نه. صورت مسئله ما چیز شفافیه، دراهمی را به دنانیر یا دنانیر رو به دراهم فروختن، بعضش گرفتن بعضش نگرفتن. اما اینجا بین بیع و ورق نصفش بیع باشه نصفش ورق یعنی چی؟ لذا ایشون فرمود اولا این معلوم نیست مربوط به مسئله ما باشه تا شما بهش استدلال بکنید، و ثانیا هم ممکن است منظور این باشه که یعنی مجموع من حیث المجموع صحیح است نه جمعی، برابر این روایت نمیتواند دلیل بر صحت یا دلیل بر بطلان باشد. ما این قواعد اولیه، ما در قواعد اولیه اونجا که تبعیض در مملوک هست یا تبعیض به لحاظ مالک است، یعنی اونجا که کالا مشکل دارد یا عاقد مشکل دارد، قانون تبعای صفقه هست برای انحلال عقد. انحلال عقد میگوید که هر عقدی نسبت معقود علیه خودش صحیح است، نسبت معقود دیگه باطل. در اینجا هم همین طور است. اینجا مشکل در معقود علیه نیست، در عاقد نیست، در عقد است. قبض به لحاظ بعضی از اجزای عقد صحیح است، نسبت به بعضی اجزای عقد صحیح نیست. نه، عقد من حیث و عقدون در خارج که اگر بخواد اثر داشته باشد و پیوند داشته باشد، یک طرفش به معقود علیه گره میخوری، یک طرفش به عاقد. بنابراین چون از این روایت دلیلی بر بطلان استفاده نمی شود، دلیلی بر صحت کل استفاده جمعی استفاده نمی شود، ما این قواعد اولیه صحت بیع است یک، خیار تبعای صفقه است دو. خیار تبعای صفقه هم چهار صورت دارد، یا برای هر دو هست، یا برای هیچ کدوم نیست، یا برای احد طرفین است، یعنی بایی یا مشتری. والحمدلله رب العالمین.